أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. در ادامه تفسیر آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم در این آیه مبارکه که بیان نکات تفسیری عرض شد که 8 نکته تفسیری در این آیه کریمه وجود دارد. 2 نکته را بیان کردیم و الان وارد نکته سوم می شویم. سومین نکته در این آیه شریفه تفسیر جمله قل اللهم مالک الملک. این جمله دلالت می کند بر این که فضای آیه فضای دعا و تضرع به سوی پروردگاره و در آغاز آیه هم کلمه قل هست، نمی فرماید قولو، خطاب پیغمبر اکرمه. خب این نکته دلالت می کند بر این که وضعیت روحی رسول خدا به گونه ای بوده که نیازمند به تضرع و دعا به بارگاه مقدس ربوبی بوده. روز گذشته نکته دوم رو که در تفسیر آیه بیان کردیم سر این مسئله رو عرض کردیم. شرایط زمان نزول سوره مبارکه آل عمران شرایط سخت روحی برای رهبری جامعه اسلامی یعنی رسول خدا بوده. دشمنان جسور شدند و دوستان یک حالت یأسی، چون پس از شکست در جنگ احد بود، 70 شهید در جنگ احد مسلمین تقدیم کردند. شکست بسیار شکست سنگینی بود. حالت یأس و ناامیدی بر بسیاری از اصحاب پیغمبر. از اون سو منافقین و همچنین یهودیان خوشحالی می کردن، جسارت پیدا کرده بودند. شرایط یک شرایط بسیار ناهموار برای اون کسی که رهبر این جامعه هست. خب اینجا هست که یک فشار روحی بر اون رهبری وارد میشه. چه کند؟ خدای متعال راه تضرع و راه مناجات رو برای پیامبر باز میکند و حقیقتا این راه راه بسیار ارزشمندی است که انسان در سختی ها بره به طرف خدای متعال، روحش رو جانش رو به خدای متعال بسپارد. اون موقع هست که خدای متعال روزنهایی رو باز میکنه، درهایی رو میگشاید و اون سختی ها تبدیل به راحتی میشود که خدای متعال میفرماید فإنما مع العسر یسرا، به همین کیفیه. پس این آغاز آیه که می فرماید قل اللهم با دعا شروع می کنند، این جهتش اونی که به نظر ما می رسه ظاهراً اینه که در این شرایط دشوار روحی اون چیزی که این سختی ها رو تسکین میده، اون آلام و دردها و رنجها رو مرهمی میگذارد، دعاست، مناجات با خدای متعاله که خداوند و پیغمبر این رو بیان میفرماید. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم تفسیر کلمه مالک الملک. مالک الملک، قل اللهم مالک الملک. از این کلمه مالک الملک سه تا مطلب استفاده میشه. یک، اولین مطلب مالکیت خداوند متعال. مطلب دوم ملکیت خدای متعال. خداوند هم مالکه و هم ملکه، هم مالکه و هم سلطان و پادشاه است. و نکته سوم این که خداوند مالک پادشاهان هم هست. نه تنها خودش مالکه، نه تنها ملکه، مالک الملوکه، یعنی تمام پادشاهان عالم، تمام ملک‌های عالم همه مملوک خدای متعال هستند. خب حالا دلیلش چیه؟ چرا خداوند مالکه؟ چرا خداوند ملکه؟ و چرا خداوند متعال مالک الملوکه؟ این یه دلیل داره و او دلیلش عبارت از خالقیت. چون خداوند متعال خالق جهان هستی است، هر چیزی در این جهانه، خلق السماوات و الارض و ما بینهما، آنچه که در آسمان و زمینه، آنچه که بین آسمان و زمینه، مخلوق خداست. خدا اینا رو به وجود آورده. خب خالق مالک مخلوقاتشه، این یک. ملک مخلوقاتشه، اینم دو. مالک تمام ملوک دیگر هم هست، چون اون ملوک هم همه مخلوق او هستند. پس خداوند مالک العالم، ملک العالم و مالک و جمیع ملوک العالم. خداوند نسبت به همه این سه عنوان، مالکیت، ملکیت، مالک الملوک بودن، از جهت خالقیتشه، چون همه مخلوق او هستن. پادشاهان مخلوق او هستن، انسانهای عادی مخلوق او هستن، همه موجودات مخلوقن. چون خالق است پس مالک است، چون خالق است پس ملک است، چون خالق است پس مالک الملوک است. بنابراین این صفت برای حضرت حق که میگیم مالک الملک، ریشه در خالقیت خدای متعال داره. الله تعالی خالق و الخالق و مالکن و ملکن و مالک الملوک. این هم نکته چهارم در آیه کریمه. و اما نکته پنجم در آیه مبارکه، تفسیر جمله تؤتل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خب این جمله هم دلالت می کند بر این که خداوند به هر کس که بخواهد پادشاهی را می دهد و از هر کس که بخواهد پادشاهی را سلب می کند. در رابطه با این جمله یک سؤالی مطرح می شه و اون سؤال اینه که پادشاهی ما دو قسم داریم. پادشاهی هایی که عادلانه و صحیح هستند، پادشاهی هایی که ناعادلانه هستند، جائرانه و ظالمانه هستند. آیا خدا همه اینا رو میده؟ یعنی این کلمه ملک اطلاق داره؟ بگیم به همه، چه عادل چه جائر، چه ظالم چه غیر ظالم، خدا پادشاهی به همه اونها میده؟ همچنین خدا پادشاهی را که میگیره از پادشاهان، چه پادشاهان عادل چه پادشاهان ظالم، آیا این ملک اطلاق دارد یا نه؟ اگر اطلاق داشته باشه، خب این سوال مطرح میشه که چجوری خدای متعال به انسان ظالم پادشاهی را میدهد؟ چگونه خداوند از اون انسان عادل پادشاهی را میگیرد؟ اگر به اطلاق داشته باشه همین میشه دیگه. تؤت الملک من تشاء، یعنی چه عادلانه چه ظالمانه میدهی. تنزع الملک، میگیری چه عادلانه چه ظالمانه. خب اگر این جمله اطلاق داشته باشه، چگونه با حکمت خدا و با عدالت خدا سازش دارد که ملک را به ظالم بدهد یا ملک را از پادشاه عادل نزع کند و بکند؟ چجوری میشه؟ جواب این سوال اینه که بله، آیه اطلاق هم عادل را میگیره هم ظالم را میگیره. خب اما اون سوالی که با حکمت خدا و با عدالت خدا چگونه سازگاره؟ جوابش این است که کاملا سازگاره. چرا؟ چون خداوند وقتی که ملکی را به ظالمی میدهد، دو جهت، یک جهت این که اون مردم استحقاقش دارن، یعنی کوتاهی کردن، دستورات خدا را اجرا نکردن، اوامر الهیه رو تمکین نکردن، نتیجه این شده که ظالم اومده مسلط شده. اگر مردم امر به معروف کنند، اگر مردم نهی از منکر کنند، اگر مردم شرایط تکلیف الهی را فردی و اجتماعی رعایت کنند، هرگز ظالم مسلط نمیشه. اما اون موقعی که رعایت نکردن، بله، خب خدا نعمت را میگیره، به جاش نقمت میده، لازمه ای حکمته. وقتی که مردم نادرستن، خدا اگر پادشاه عادل برای اینا قرار بده، این خلاف حکمته. پادشاهان هر جمعیتی متناسب با خود اون جمعیت هستن. اینطور نیست که جمعیت خوب و درست کار باشند و خدا پادشاه ظالم بر اونها بده. بنابراین این مجازاته. خداوند متعال که پادشاهی را به یک ظالمی میده، این مجازات اون مردمه. ببینید در زمان حاکمیت امیرالمؤمنین، مردم کوفه همراهی نکردن با حضرت، وظائفشون نسبت به حضرت انجام ندادن. خب خدای متعال این حکومت را از امیرالمؤمنین، از امام مجتبی علیه السلام گرفت، معاویه را مسلط کرد. به دنبال معاویه یزید آمد، به دنبال یزید بنی مروان آمدن، حجاج ابن یوسف ثقفی آمد، که امیرالمؤمنین هم به مردم کوفه فرمودن این کارایی که شما میکنین آیندهش اینه که غلام ثقفی بر شما مسلط میشه. بله خدا این کار کرده، اما خدا از موضع حکمت و عدالت. مردم نادرستی هست. وقتی مردم نادرستن، چطور خدای متعال حاکم درست برای اونها قرار بدهد؟ در قرآن می‌فرماید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا نعمت‌ها رو تغییر نمیده مگر اینکه مردم خودشون رو تغییر بدن. حضرت تبارک و تعالی نعمتاشو تغییر میده. وقتی که مردم نادرست شدن، خدای متعال زمینه ها را به گونه ای فراهم میکنه که یک آدم نادرست بیاد بر اینها مسلط بشه. حکومت را از شخص عادل میگیره، از امام مجتبی خدا حکومت را گرفت، ملک را گرفت. این کار خدا بود؟ بله کار خدا بود. خب چطور خدا امام مجتبی را کنار گذاشت؟ چون مردم لیاقت امام مجتبی را ندارن. مردم کوفه لیاقت نداشتن که حضرت امام مجتبی علیه السلام، اونا لیاقتشون همون معاویه است، اونها لیاقتشون همونه. اما اگه مردم خوب بشن امکان داره؟ نه، شما دیدید در جریان انقلاب اسلامی که الان در همین دهه انقلاب هم هستیم، دیدید وقتی که مردم ایران تصمیم گرفتن برای اینکه در راه خدا حرکت کنن، قرآن بیاد حاکم بشه، استقلال داشته باشن، آزادی داشته باشن، یک سال پایمردی کردن، شهید دادن، خدای متعال حکومت 2500 ساله که کل عالم هم مدافعش بود سرنگون کرد به یک سال که هیچ کس باور نمی کرد. سرنگون شد، خدای متعال حاکمیت اسلام رو داد به مردم، حکومت اسلامی را داد به مردم، عزت داد به مردم، عظمت داد به مردم، استقلال داد به مردم. الان شما مشاهده می کنید اون زمانی که در زمان طاغوت بود کشور ما، بله، یک ارزم به حضور شما، فشنگ نمیتونست تولید کنه بدون اینکه آمریکایی ها باشند اجازه بدن و نظارت کنن. فشنگ نمیتونستن بسازن. الان در اثر استقلال حکومت اسلامی موشک های دور بردی تاختن، بدن استقمار رو به لرزه در آورده، دائما دم از مذاکره میزنن برای اینکه ولی کشور ما رو به لحاظ مثلا تسلیحات نظامی محدود کنن، در فناوری های ما اینا نشانه استقلاله. خب اگه مردم شایستگی داشته باشن، خدا هم هرگز حاکم ظالمی بر اونها مسلط نمی کنه. پس تو تل ملک من تشاء، خدایا تو ملک را میدهی اون کسی که بخواهی، که گفتیم اطلاق داره حتی ملک ظالمانه. و بس این سوال جوابش داده میشه که این دو جهت داره که خدا اون ظالم را میاره مسلط. یه جهتش اینه که مردم استحقاق و لیاقتشو دارن، خدا هم خدای عادله، خدا حکیمه، هر موقعی که مردم استحقاق یه چیزی داشته باشن همونو بهشون میده. جهت دومی است که نسبت به خود اون حاکم، حالا این مال مردم بود، نسبت به خود اون حاکم هم امتحانی بزرگ و عظیمه از جهت آزمون و امتحان که این آقا چه خواهد کرد، چه میکن. پس بنابراین انشاءالله معنای این جمله روشن شد، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. اینم نکته پنجم. نکته ششم، تفسیر جمله تعز من تشاء و تذل من تشاء. در این جمله ششم هم بحث عزت و بحث ذلته. در این رابطه خدمت عزیزانم عرض کنم، عزت و در برابرش ذلت ما دو قسم. یک وقت عزت، عزت حقیقی و واقعی است، یک وقت عزت، عزت توهمی و خیالی است. خب توضیح داده، هرگاه عزت در رابطه با ایمان، در رابطه با معنویت باشه، عزت میشه معنای حقیقی. و اما اگر عزت در رابطه با امور مادی مثل ثروت، مثل قدرت اینها باشه، اینا میشه عزت‌های توهمی خیالی. بیان ذاله، بیان این مطلب این است که از نظر قرآن کریم عزت حقیقی از آن خدا و رسول خدا و مؤمنین است. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، این میشه عزت حقیقی. اما عزتی که در اثر مال و در اثر جاه و مقام ریاست باشه، اینها از نظر قرآن عزت توهمی و خیالیه. طرف خیال میکنه عزیزه، ولی عزیز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معنای عزت، حقیقت معنای عزت یعنی نفوذ ناپذیری، تحت تأثیر قرار نگرفتن. کسی که مؤمنه، ایمان به خدا داره، ایمان به معاد، تحت تأثیر هیچ یک از عوامل مادی قرار نمیگیره. المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مثل کوه استوار، این میشه عزت واقعی. عزت واقعی یعنی شما تحت تأثیر غیر خدا هرگز قرار نگیری، تمام عالم را بهت بدن اصلا و ابدا، تمام عالم برگردن اصلا و ابدا، همه عالم بگن زنده باد آقای فلانی هیچ تغییر نمیکنه، همه عالم بگن مرده باد آقای فلانی تغییر میکنه. این عزیز واقعی اینه، اون کسی که ایمان داره، خدا داره، با خدای متعال انسان نفوذ ناپذیر میشه، هیچ چیزی نمیتونه در انسان نفوذ کنه اون کسی که خدا رو دارد. اما اگر انسان خدا رو نداشته باشه، این انسان اگر پادشاه پادشاهان باشه بازم ذلیله. چرا؟ به خاطر اینکه تحت تأثیر اون عواملی است که حاکمیتش رو حفظ کنن، نگه دارن. او در واقع ذلیل‌ترین افراده، چون اونقدر وابسته شده به اون عوامل مختلف که بتونن حاکمیتش رو نگه دارن، بتونن او رو ولی حفظش کنه، این بمونه تو این موقعیت. خب ده ها عامل باید دست به دست هم بده تا این آقا تو این موقعیتش بمونه. لذا میبینید تملق باید بکنه، چاپلوسی باید بکنه، عرضم به حضور شما هوای 10 نفر 20 نفر این برابرش رو داشته باشه، ولی تا اینکه اونام مراقبش باشن، حکومتش رو حفظ کنن و نگه دارن، اون قدرتش رو، اون ثروتش رو. اون آقایی که فرض کنید مثلا ثروت داره و فرض کنید مثلا ماشین آنچنانی داره، خانه آنچنانی داره، ویلای آنچنانی داره، مردم خیال میکنن این عزیزه، این عزیز نیست، این ذلیله. بله، این به تمام این چیزهایی که داره وابسته است. یکیش ازش بگیرن شب دیگه خوابش نمیبره، از قصه سکته میکنه. خب این کجا عزیزه؟ عزیز معناش یعنی نفوذ ناپذیر. این عزیز نیست، این ذلیله، این گرفتاره، هزاران گرفتاری داره، هزاران وابستگی داره. منتها مؤمن که دل به خدا داده به هیچی وابستگی نداره، همه چیز عالمو بدن تکون نمیخوره، همه چیز ازش بگیرن تکون نمیخوره، هیچ کنه، این میشه انسان عزیز. پس بنابراین عزت دو جور میشه، عزت حقیقیه، عزت وهمیه. اون چیزی که مهمه اون عزت حقیقیه، عزت حقیقی فقط و فقط منحصرا در خانه خداست، از طریق ایمان مستحکم به حضرت حق تبارک و تعالی. این ایمان قلب مؤمن رو مثل کوه میکنه و ابدا در او ولی هیچ غیر خدا نمیتونه نفوذ بکنه. امیرالمومنین در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه، در یکی از نامه ها ببخشید، در یکی از نامه ها به برادرشون عقیل این جمله را میفرمایند که والله قسم به خدا لا یزداد و کثرت و ناس حولی عزتن، این که مردم زیاد دوره بر من باشن برای من عزت ایجاد نمی کن، ولا تفرقهم عنی وحشتن، از من دور بشن و جدا بشن در من احساس وحشت به وجود نمی. عزت یعنی این، عزت یعنی که با تعریف مردم، با تنقیص مردم قلب انسان تکان نخوره، نفوذ نباشه، حق را بگوید، حق را عمل کند، هیچی درش نفوذ نکنه. اونی که هوای زنشو داره، هوای بچهشو داره، هوای شریکشو داره، هوای اونو داره، هوای اونو داره، هزاران هزار وابستگی، این ذلیله، این کجا عزیزه؟ پس بنابراین نکته ای که در ذیل این آیه کریمه عرض کردیم به این نکته هم عنایت بفرمایید. این هم شد نکته چندم، ششم. نکته هفتم تفسیر جمله بیده کل خیر. خوب دقت کنید، این بیده کل خیر در واقع پاسخ به یک سؤال مقدر توی آیه است، و اون سوال اینه که در این 4 جمله خداوند مشیت خودشو مطرح می‌کنه. تؤتی الملک من تشاء، 1، تنز اول ملکم من تشا اینم دو، تو عز و من تشا اینم سه، تو ذل و من تشا اینم شد. خب اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که اگر خداوند به هر کسی ملک را بدهد و از هر کسی که میخواهد بگیرد، به هر کسی عزت بدهد و به هر کسی میخواهد بله ذلت بدهد، خب در این صورت ممکنه بله امکان دارد که در اینجا افراد خوبی از حکومت بیفتند، افراد بدی به حکومت برسند، افراد خوبی از عزت بیفتند، افراد بدی بیان و عزت پیدا کنند. چجوری میشه؟ خب اینجا جواب اینه، جواب این است که آنچه را که خدا میخواهد خیر و مصلحت به ید کل خیر، خدایا فقط خوبی در دست تو، یعنی این مشیت تو چون مشیت حکیمانه، اگه خدا به یک کسی عزت میده حساب شده، اگه یک کسی ذلت پیدا میکنه حساب شده، اگه کسی ملک پیدا میکنه، یعنی این مشیت که تو آیه ذکر شده مشیت جزافیه نیست، مشیت حکیمانه، چون خداوند یکی از اوصاف حکمته، هر کجا حکمت باشه خیره. ممکنه ظاهر قضیه اینطور باشه که مثلا یک پادشاه عادلی حکومتشو از دست داده، ولی همون خیر بوده. اگر ما مصلحت‌های در اطراف اون ماجرا را بدانیم متوجه خواهیم شد که این خیره. پس این کلمه خیر میخواد بفرماید این چهار مورد مشیت همه اش خیره، چون همه اش بر اساس حکمته، چون همه اش بر اساس مصلحته. پس عزت میدهد خیره، ذلت میدهد خیره، حکومت میدهد خیره، میگیرد خیره. این بید کل خیر میخواد بگه که اون مشیت هایی که اونجا بود همه حکیمانه است، چون حکیمانه است خیره. البته ما متوجه نمیشیم، ما ظواهر رو میبینیم بعد میگیم که مثلا فرض بفرمایید چرا مثلا پیغمبر تو جنگ احد شکست خورد؟ نه، اونم خیر بود. اگر پیروزی در بدر خیر بود، شکست در احد هم خیر بود. خب ما اگر شرایط و مسائل گوناگون رو در این جنگ احد در نظر بگیریم، ببینیم شکست پیغمبر که بر حسب ظاهر یه ذلتی هست بر حسب ظاهر، ولی اینم خیر بوده که در آیات بعد انشاءالله در ادامه سوره عمران میرسیم، خدای متعال مصلحت این شکست رو بیان میکنه. به ید کل خیر، تنها به دست توست این خیر. خب اینم نکته هفتم. آخرین نکته، نکته هشتم در آیه مبارکه، تفسیر جمله انک علی کل شیء قدیر. عزیزان این جمله به منزله تعلیل برای جمله های قبله، توضیح و زاله. در جمله های قبل خداوند مشیتش رو مطرح کرد که فرمون سلطنت دادن به مشیت منه، گرفتنش به مشیت منه، عزت به مشیت منه، بفرمایید ذلت به مشیت منه. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون قدرت مطلقه مال خداست، قدرت مطلقه سبب و علت اون مشیت مطلقه میشه، یعنی اون مشیت و اراده تابع قدرته. کسی که قدرتش محدوده مشیتش هم محدوده، مثلا ماها قدرتمون محدوده، اراده هم که میخوام بکنیم، مشیت هم که میخوام بکنیم، بله به اندازه قدرتمون بیشتر که نمیتونیم اراده کنیم. مثلا من اگر قدرتم اینه که 50 کیلو بار میتونم بردارم، اراده من در همین اگه بخوام اراده کنم 60 کیلو نمیتونم، بس نمیتونم اراده کنم، نمیتونم مشیت داشته باشم. مشیت همیشه تابع قدرته، مشیت تابع قدرت. چون خداوند قدرتش قدرت عامه و کلیه است، انک علی کل شیء قدیر، چون قدرت خدا قدرت مطلقه است، بنابراین مشیت او هم مشیت مطلقه میشه. پس جملات چهارگانه گذشته که بیان مشیت مطلقه بود، علتش چیه؟ چرا خدا انقدر مشیتش گسترده است؟ چون قدرتش گسترده است. قدرت گسترده، مشیت گسترده به دنبال داره. اینم نکته هشتم. در اینجا جهت چهارم در آیه مبارکه تمام. ان شاء الله از جلسه بعد میریم بله جهت پنجم، بحث روایی که روایات شریف و عالی در ذیل این آیه مبارکه داریم، که ان شاء الله به حول قوه الهی عمر و توفیقی باشه با هم بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و